دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت.
ساعت 20، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد خدمت شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. آرش دارابی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده این مجموعه خبری باشید. 21 روز جنگ غزه با شهادت بیش از 7000 فلسطینی. وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار شهدای بمباران‌های نوار غزه به بیش از 7000 نفر خبر داد و اتحادیه خبرنگاران فلسطین نیز شمار شهدای خبرنگار را 24 نفر اعلام کرد. رژیم صهیونیستی به حملات خود به بیشتر مناطق غزه به ویژه در شرق نوار غزه، شجاعیه، بیت لاهیه در شمال ادامه می‌دهد و امدادگرها تأسیسات و سازمان‌های غیر نظامی را هدف قرار می‌دهند و منازل و خانه‌های فلسطینی نیز از بمباران‌ها در امان نیستند. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس طی سخنانی درباره تازه‌ترین تحولات مربوط به جنگ غزه گفت ادامه تجاوز رژیم اشغالگر به غزه منطقه را از کنترل خارج خواهد کرد. وی گفت من از متفکران و کارشناسان می‌خواهم به مرحله پس از رژیم اشغالگر فکر کنند، زیرا که این رژیم بدون شک نابود شدنی است. وزیر امور خارجه کشورمان نیز در مجمع عمومی سازمان ملل با بیان اینکه ملت فلسطین دارای حق تعیین سرنوشت است گفت آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی از کشتار مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند و آمریکا باید حمایت از نسل‌کشی در غزه و فلسطین را خاتمه دهد.
در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل که به حضور نمایندگان 193 کشور برای بررسی اوضاع فلسطین برگزار شد، سخنان نماینده فلسطین وقتی خطاب به اعضای جامعه جهانی تأکید کرد که باید به وحشیگری‌های جنون‌آمیز رژیم صهیونیستی بر ضد مردم غزه پایان داده شود، با تشویق و حمایت بیشتر حاضران همراه شد. وزیر امور خارجه کشورمان هم در این نشست حضور پیدا کرد تا مواضع صریح جمهوری اسلامی ایران رو اینجا و در جمع نمایندگان همه کشورهای دنیا اعلام کند.
امروز در نیویورک و از مقر سازمان ملل به جنگ افروزان اسرائیلی و حامیانشان به ویژه آمریکایی‌ها هشدار می‌دهم که اگر نسل‌کشی در غزه ادامه یابد، خودشان هم از این آتش در امان نخواهند ماند. غرب آسیا خانه و منطقه ماست. درباره امنیت خانه‌مان با هیچ کس تعارف نداریم.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
حمله موشکی گردان‌های قدس به تل‌آویو در پاسخ به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی و قتل عام غیر نظامیان، گردان‌های قدس، تل‌آویو و چند شهرک صهیونیست نشین را موشک باران کردند. به نقل از تلویزیون الجزیره، در حمله گردان‌های قدس موشک‌های مقاومت به یکی از بزرگراه‌ها در تل‌آویو اصابت کرده و باعث آتش‌سوزی گسترده شده است. کتایب القسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، نیز در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، تل‌آویو را هدف حمله موشکی قرار داد که به دنبال آن دست کم 3 شهرک نشین مجروح شدند. مقاومت اسلامی لبنان نیز در بیانیه‌ای از حمله موفق به پایگاه نظامی اسدح خبر داد و اعلام کرد موشک‌های هدایت شونده دقیقاً با اهداف مورد نظر در این پایگاه برخورد داشتند. تجمع 10000 نفری یمنی ها در نماز جمعه و حمایت از فلسطین. شرکت کنندگان با ابراز خشم و نفرت از رژیم صهیونیستی حمایت کامل خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند. در دهلی پایتخت هند نیز نیروهای امنیتی و پلیس مانع برپایی تجمع حامیان فلسطین شدند. هزاران نفر نیز در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، با برپایی تظاهرات حمایت خود را از فلسطینیان ساکن غزه اعلام کردند. اتحادیه‌های آموزشی در 14 شهر اسپانیا خواستار اعتصاب عمومی برای همبستگی با اهالی غزه شدند. مادرید پایتخت اسپانیا هم شاهد برگزاری تجمع دانشجویان برای محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه بود. شرکت کنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهای قتل عام در غزه و نیز حمایت‌های اروپا از رژیم اسرائیل را محکوم کردند. در فضای مجازی نیز تصاویری از تظاهرات حمایت از فلسطین و مخالفت با جنگ غزه در نیویورک منتشر شده است. شرکت کنندگان در این تظاهرات پرچم فلسطین و پارچه نوشته هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود فلسطین را آزاد کنید. آنها همچنین پیکرهای کفن پوش کوچکی در دست داشتند که نمادی از کودکان شهید فلسطینی بود. کشورهای مختلف از جمله ترکیه و سوریه هم صحنه تجمع مردم برای اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی بود.
جنایات رژیم صهیونیستی در غزه خشم و اعتراضات جمعی در ترکیه را رقم زده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم حماس را گروهی مجاهد و مدافع وطن عنوان و به نوعی در گفته هایش از اقدامات ماهای اخیر در جریان عادی سازی با اسرائیل اظهار پشیمانی کرد.
با این مردی که نتانیاهو یه بار دست دادم و اون هم از حسن نیت ما سوء استفاده کرد. به این علت برنامه سفر به سرزمین های اشغالی رو لغو میکنم. آمریکا و ایادیش با ادعای مبارزه با گروه تروریستی به منطقه آمدند، اما باید بدانند حماس گروه تروریستی نیست، بلکه گروه مجاهد مدافع وطن و خاک فلسطین است.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دیدار با دبیر کل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری تصریح کرد آنچه در سرزمین اشغالی فلسطین می‌گذرد بازتاب توحش در آمریکاست.
صاحب نظران سیاسی و اطلاعاتی غربی معتقدند عملیات نیروهای مقاومت فلسطینی علیه صهیونیست‌ها بزرگترین شکست اطلاعاتی تاریخ رژیم صهیونیستی را به نام نتانیاهو ثبت کرد. شکستی که برای لاپوشانی آن به کشتار جنون‌آمیز زنان و مردان و کودکان فلسطینی روی آورده است.
سازمان‌های اطلاعاتی غرب به ویژه آمریکا و انگلیس همیشه تلاش می‌کنند وانمود کنند از همه چیز آگاهند، اما درباره حمله حماس مشاور امنیت ملی دولت آمریکا چنین میگوید:
ما هیچ اطلاعاتی پیش از حمله حماس از امکان چنین حمله‌ای نداشتیم و اطلاعاتمان در حد دولت اسرائیل بود.
دیدگاه‌های برخی مردم انگلیس درباره شکست اطلاعاتی و امنیتی تاریخ رژیم صهیونیستی هم جالب توجه است.
اقدامات دولت‌های حامی اسرائیل وحشتناکه. به نظر می‌رسه اقدامات فاجعه‌بار اسرائیل برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های اونها در برابر گروهی با امکانات محدود انجام می‌شود. این شکست مخالفت‌های درون اسرائیل را هم به شدت افزایش داده، چرا که توانایی اسرائیل را برای تأمین امنیت شهروندان زیر سوال برده.
سفرای کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در مسکو توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی ضد ملت فلسطین را خواستار شدند. سفیر فلسطین در مسکو در این گردهمایی گفت آمریکا هیچ وقت اجازه نداده صدای مردم دنیا در سازمان ملل و شورای امنیت شنیده شود.
سفارت فلسطین در مسکو یک گردهمایی و پیام‌های واضح از سوی سفرای کشورهای مختلف خطاب به رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان این رژیم از جمله دولت مردان آمریکا و اروپا.
ما نشهده في غزه هو مجازر وحشيه.
کشتار کودکان، بمباران بیمارستان‌ها و این حجم از جنایت را هیچ وجدان بیداری نمی‌پذیرد.
همزمان با این گردهمایی سیاسی و دیپلماتیک هیئتی از حماس به سرپرستی موسی ابو مرزوق عضو ارشد دفتر جنبش حماس نیز در مسکو با مقامات روسی دیدار و در باره آینده تحولات در فلسطین اشغالی گفتگو کردند.
رژیم جنایتکار اسرائیل توحش را به مرزهای بی‌سابقه‌ای در تاریخ بشریت رسانده است.
ما 20 سال با آمریکا درگیر بودیم، حالا که اونا رفتن در هر جای دیگه از جنگ جنایت پشتیبانی کنن، اونا با اونا شریک میشن.
در سفارت فلسطین در مسکو سفرهای از کشورهای مختلف حضور پیدا کردن، از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی. حرفشان یک چیز بود: جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا و غرب از این رژیم کودک‌کش باید هر چه سریع‌تر متوقف شود. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل سفارت فلسطین در مسکو.
شما شنونده مجموعه خبری ساعت 20 رادیو معارف هستید. مقتدی صدر خواستار تعطیلی سفارت آمریکا در بغداد شد. مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق در اطلاعیه‌ای دولت و مجلس عراق را به بستن سفارت آمریکا در بغداد فراخواند. در این اطلاعیه آمده است حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه غزه آشکار است و بر همین اساس و در حمایت از مردم غزه از دولت و مجلس عراق می‌خواهم در راستای بستن سفارت آمریکا در بغداد اقدام کنند. برگزاری روز همبستگی با کشمیر در پاکستان. گروه‌ها و احزاب مختلف سیاسی پاکستان امروز همزمان با 27 اکتبر که مصادف با سالروز ورود ارتش هند به منطقه تحت مناقشه کشمیر است، در بسیاری از شهرهای این کشور از جمله اسلام‌آباد، کراچی و لاهور راهپیمایی همبستگی با مردم کشمیر برگزار کردند. مردم پاکستان در راهپیمایی‌های امروز بر حمایت مستمر خود از مردم کشمیر در راستای دستیابی به حق آزادی در تعیین سرنوشت تأکید کردند. نخست وزیر ارمنستان درباره امکان برقراری صلح میان کشورش و جمهوری آذربایجان ابراز امیدواری کرد. نیکول پاشینیان گفت امیدواریم در ماه‌های آینده معاهده صلح میان دو کشور امضا و روابط دیپلماتیک میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان برقرار شود. نخست وزیر ارمنستان همچنین ابراز امیدواری کرد دولت ترکیه امکان تردد اتباع کشورهای ثالث از گذرگاه مرزی مشترک ترکیه و ارمنستان را فراهم می کند. و آخرین خبر این که افزایش حملات و ناامنی‌ها علیه شهروندان مسلمان در آمریکا. بر اساس آنچه که مرکز اسلامی ایالت میشیگان اعلام کرده است، در سالهای اخیر رفتارهای نجات پرستانه و هجمه‌ها علیه شهروندان مسلمان در ایالت میشیگان با افزایش کم سابقه‌ای روبرو شده است، پدیده‌ای که به شدت مورد اعتراض مسلمانان قرار گرفته است. گزارشی بشنوید در این باره.
شباب الذکور والاناث لان
زن یا مرد فرقی نمی کند، مسلمان که باشی در ایالت میشیگان آمریکا نمی توانی به راحتی و بدون استرس روزگار بگذرانی و به اعمال عبادی خودت بپردازی. این را ما نمی گوییم، این خبری است که مرکز اسلامی این شهر اعلام کرده است. این مرکز اخیراً چنین گفته است:
در طول 10 سال گذشته اهانت‌های لفظی علیه مسلمانان در ایالت میشیگان بیشتر شده است. اغلب جوانان مسلمان در طول هفته یک یا چند بار با رفتارهای اهانت‌آمیز مواجه می‌شوند.
مدیر مرکز حقوق بشری ایالت میشیگان نیز ماه گذشته میلادی در اظهار نظری عجیب گفته است:
And if you're not comfortable returning yet, people can pray at home.
مسلمانان اگر برای نماز خواندن و دعا کردن به مساجد نرن و از خانه کمتر خارج بشن بهتره. به این شکل شاید امنیتشون هم تامین بشه.
الجزء الفعلي والحقيقي
بخش واقعی صحبت‌های مدیر مرکز حقوق بشری در ایالت میشیگان که کاملاً بی‌رحمانه نادیده گرفته شده، حق تردد آزادانه در جامعه و آزادی مذهبی است که در قانون آمریکا به آن اشاره شده است.
در پایان به آگاهی شما میرسانم. فردا شنبه 6 آبان ماه 1402 هجری خورشیدی برابر با 12 ربیع‌الثانی 1445 هجری قمری. هنگام نیمه شب شهری امشب به افق قم 23:09 زمان اذان صبح فردا ساعت 4:59 و طلوع آفتاب ساعت 6:23 خواهد بود. سپاس از همراهی شما. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونی عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنی.
دسترسی به پشت صحنه برنامه،
دسترسی به آواها، نواها
و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارف،
همه و همه،
همه و همه
در ایتهای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015.
رادیو معارف.
از کوچه پس کوچه های این سرزمین برمیخیزد، از بین مردم.
آقای ذوالفقاری لطفاً یکم از این فلافل فروشی محلتون که محمد هادی توش کار میکرد بگید.
تو خیابون شهید عجبگل و پشت مسجد مغازه فلافل فروشی آقا پیمان، یه روز خودش برام تعریف کرد که چطور محمد هادی رفته مغازه
و جاری می شود در زلال معنویت و معرفت.
یادم وقتی خانومم سر محمد هادی باردار بود خیلی در مسائل معنوی مراقبت می کرد
و اوج می گیرد از فرش تا عرش.
هادی در خلوت معنوی خودش بود تا اینکه ماجرای مبارزه با داعش پیش اومد. اونجا بود که از خلوت معنویش بیرون اومد. هادی همیشه میگفت من مرد میدون جهادم. حالا هم میدون مبارزه ایجاد شده.
روایتی ماندگار از زندگی شهید محمد هادی ذوالفقاری در روایت کتاب از 4 تا 13 آبان، هر روز ساعت 12:30 و تکرار آن ساعت 23. روایت کتاب.
ملت فلسطین چه کردی؟ اینا باید محاکمه بشن. دولت غاصب رژیم صهیونیستی امروز قطعا باید محاکمه بشن. بمباران ها باید فورا قطع بشن. ملت های مسلمان عصبانی هم جدن عصبانی هم. نشانه هاشو شما دارید میبینید، اجتماعات گروه های مردم. اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای های مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیر. اینه بدانم
درود بر شما هموطنان عزیز، شنوندگان همراه رادیو معارف. جمعه شب پاییزیتون به خیر باشه انشاءالله. 5 آبان 1402 هست، 11 ربیع الثانی و همچنان با بخش دوم برنامه‌های شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. می‌رسیم به ساعت 20:20 و زمان پخش برنامه فلسطین که تا لحظات دیگر تقدیم حضورتون میشه و انشاءالله بعد از اون هم 20:35 نگارستان پخش میشه، مستند نگارستان، و بعد از اون هم 20:55 شمیم احکام رو خواهیم شنید که حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به بیان احکام شرعی میپردازند در این برنامه کوتاه مدت. پس از اون ساعت 21 هم نشان صبح رو میشنوید، آیت الله نجم‌الدین طبسی در این برنامه صحبت کردند و بعد از اون هم ساعت 21:30 آخرین برنامه پخش میشه که مجموعه نمایشی باغ تماشا هست و نمایش رادیویی پرنده بیقرار در این مجموعه تقدیمتون میشه. انشاءالله که برنامه مورد نظرتون رو بشنوید و بپسندید. نیمه شب شرعی امشب یک بار دیگه عرض میکنم ساعت 23:09 هست. اما اکنون 20:20 و برنامه فلسطین با موضوع مرور تاریخ فلسطین از آغاز تا کنون به مدت 15 تقدیم شما.
جانان من برخیز، باید بر جبل راند، حکم است باید واره تا دشت امل راند، باید به مژگان رفت گرد از تور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطین.
فلسطین متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام، در این برنامه تاریخ سرزمین فلسطین را بازخوانی میکنیم. همراهیتان موجب افتخار ماست.
با تو همراه و هم صدا شدیم ای فلسطین، چون تو رها شدیم، با تو بودیم و با تو با شدیم، هم دل و هم زبان هم نوا شدیم، با شما فاتح قله ها شدیم، با شما فاتح قله ها شدیم.
سال 1956 اسرائیل با حمله به مصر به سوی کانال سوئز پیشروی می‌کند. بر اساس توافق مخفی اسرائیل با انگلیس و فرانسه، این دو کشور به بهانه یان که آزادی کشتیرانی در کانال سوئز تامین شود، به کانال سوئز و ارتش مصر حمله می‌کنند. این تجاوز که به جنگ سینا و دومین جنگ اعراب با اسرائیل شهرت یافت، به اشغال غزه و سینا منجر می‌شود.
آقای بختیاری زاده، مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد موضوعات سیاسی غرب آسیا.
پاگیری ناسیونالیسم عربی به ویژه در زمان جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر، سبب تندتر شدن رفتارها و رویکردهای سیاست خارجی این حکومت شد. عبدالناصر تحت تأثیر ملی شدن صنعت نفت در ایران در زمان مرحوم مصدق، آنگاه که آمریکایی ها از پروژه ایجاد سد آسوان کنار کشیدند، تحت شرایط خاص آن زمان کانال سوئز را که تا آن زمان در رژیمی خارج از رژیم حقوقی مصر اداره می شد، ملی اعلام کرد تا از این طریق هم گام دیگری در راستای تحقق ناسیونالیسم عربی بردارد و هم آن که بتواند یک منبع مالی مهم برای تأمین هزینه‌های برنامه‌های اقتصادی و البته منطقه خود ایجاد کند. ملی کردن کانال سوئز و اعلام ملی شدن این کانال بلافاصله سبب واکنش اسرائیل، بریتانیا و فرانسه شد و این سه حکومت با سازش و با مصالحه‌ای پشت پرده به یک واکنش نظامی روی آوردند، واکنش نظامی که بلافاصله سبب شد اسرائیل تا صحرای سینا پیش بیاید و حتی غزه را نیز اشغال کند. در این زمان آمریکایی‌ها مداخله کردند و در راستای اهداف خود این سه دولت را مجبور کردند به مرزهای پیشین بازگردند و از جانب دیگر تعهداتی را برای مصر قائل شدند. نکته مهم آن است که عقب نشینی اسرائیل از غزه و سینا در آن مقطع زمانی سبب شد مصری ها این اقدام را یک پیروزی برای خود محسوب دارند و به حساب خود واریز کنند.
مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز. فلسطین
سال 1957 به دنبال توافقهای مخفی با غرب به ویژه با فرانسه برامی تولید تسلیحات هسته‌ای اسرائیل آغاز و نیروگاه اتمی دیمونا در صحرای نقب با همکاری فرانسه تأسیس می شود. تا سال 1985 اسرائیل 200 بمب تولید می کند. سال 1958 سازمان فتح تأسیس می شود. یاسر عرفات، صلاح خلف و خلیل وزیر بنیانگذاران این سازمانند. آنها از مقر خود در کویت هسته هایی در اردوگاه آوارگان در اردن و سوریه و لبنان تشکیل می دهند که هدفشان مقاومت مسلحانه انقلابی برای آزادی فلسطین و نابودی صهیونیسم است. تا سال 1963 تنها دولت عرب که به سازمان فتح کمک می کند الجزایر است که انقلابش به تازگی پیروز شده است. 6 سال بعد هم جامعه عرب برای تأسیس سازمان آزادی بخش فلسطین صاف کمک می کند.
افغانستان نو یونایتد کینگدم ابستین یونایتد استیتس یس.
در دهه های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت‌های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ برنامه فلسطین را از رادیو معارف بشنوید. فلسطین.
در آوریل 1967 اسرائیل نوار مرزی غیرنظامی سوریه را اشغال می‌کند. جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر به تلافی دهانه خلیج عقبه به دریای سرخ را می‌بندد. دو ماه بعد اسرائیل وارد سومین نبرد خود با اعراب می شود. جنگی که فقط 6 روز طول می کشد اما در تاریخ فلسطین تأثیری عمیق بر جای می گذارد.
از میانه دهه 1960 جمال عبدالناصر با شرایط پیچیده روبرو بود. در شرایطی که مصر از یک سو با رژیم های محافظه‌کار منطقه دست به گریبان بود، از جانب دیگر اسرائیل به طور فزاینده‌ای در همسایگی آن قوی شده بود و از سوی دیگر بعضی از حکومت‌های انقلابی منطقه به مصر برای رویارویی با اسرائیل فشار وارد می‌آوردند، رویارویی ماه ژوئن 1967 پدید آمد. به ویژه آن که مصر پیش از آن به بستن تنگه تیران اقدام کرده بود، بدین گونه اسرائیل بهانه لازم برای ورود به جنگ را به دست آورد. هرچند در ساعت‌های اولیه نبرد ارتش‌های عربی به رهبری مصر توانسته بودند به موفقیت‌هایی دست پیدا کنند، اما اسرائیل از غفلت ارتش‌های عربی استفاده کرد و در یک حمله برق‌آسا توانست نیروی هوایی آنها را به شکلی زمینگیر کند که در عمل آینده جنگ به نفع رژیم اسرائیل رقم خورد. شکست ارتش‌های عربی در نبرد ژوئن 1967 پیامدهای بلند مدتی در منطقه خاورمیانه و مناسبات میان عرب‌ها و اسرائیل پدید آورد. به لحاظ مادی و تجهیزاتی ارتش‌های عربی ضربه بسیار سختی دریافت کردند. تجهیزات آنها و نیروهای آنها تا حد زیادی آنگونه دچار صدمه و آسیب شد که هر گونه چشم‌اندازی برای یک نبرد مؤثر در آینده تا حد زیادی از میان رفت. به علاوه اسرائیل توانست بلندی‌های جولان، ساحل غربی رود اردن، غزه و بیت المقدس شرقی را در پی جنگ 1967 اشغال کند، اشغالی که تا کنون و با وجود تأکیدهای قطعنامه‌های